صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. هفته صبح ایران، بیننده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. دوشنبه سوم آذر ماه 1393، 24 نوامبر 2014 میلادی. من مرتضی قاسم‌فر هستم و تا ساعت 8 صبح در این ویژه برنامه صبحگاهی شما رو همراهی میکنم. برنامه‌ای که هر روز رأس همین ساعت میتونید ببینید و بشنوید. در فرصت یک ساعته پیش رو امیدواریم در کنار شما مروری کنیم بر حوزه‌های مختلف خبر، از سیاست، ورزش، فرهنگ، اقتصاد تا موسیقی و روزنامه‌های صبح تهران. امیدواریم با این برنامه تا انتها بمونید. اما پیش از هر چیز نگاهی کنیم به آخرین خبرهای بامدادی با همکارم نوشین سید حسینی.
متشکرم مرداد. سلام به تمام بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه اختصاصی با شبکه خبری ABC که روز یکشنبه پخش شد، گفت با توافقی قابل راستی آزمایی میتواند کنگره و مردم آمریکا را نسبت به صحیح بودن اقدامات انجام شده قانع کند. باراک اوباما از توقف گسترش برنامه هسته‌ای در پی توافق موقت هسته‌ای ابراز خوشنودی کرده و روند لغو تحریم‌ها علیه ایران را مرحله به مرحله توصیف کرد. آقای اوباما در بخش دیگری از این مصاحبه برچیده شدن فوری تمام تحریم‌ها علیه ایران را ممکن ندانست. بیشتر مقامات ایران گفته بودند که خواهان برچیده شدن کل تحریم‌ها علیه ایران هستند. ایران و شش قدرت جهانی در وین بر سر توافق جامع هسته‌ای در حال مذاکره هستند و قرار است تا شامگاه امروز دوشنبه سوم آذر ماه به نتیجه برسند. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا که برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای در وین به سر می‌برد، از آخرین تلاش‌ها برای به سرانجام رساندن مذاکرات هسته‌ای تا نیمه شب دوشنبه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از وزیر خارجه بریتانیا، طرفین مذاکره سعی می‌کنند پیش از به سر آمدن ضرب العجل هسته‌ای در شامگاه دوشنبه راهکارهایی برای حل اختلافات موجود بیابند. فیلیپ هاموند که با همتایان آلمانی و فرانسوی خود درباره چگونگی مدیریت دیدارهای امروز رایزنی کرده، گفته است که با وجود پیش رو بودن موضوعاتی بسیار پیچیده، تلاش‌ها همگی بر دستیابی به یک توافق متمرکز شده است. در پی وقوع زلزله 6.7 ریشتری در مرکز ژاپن، 10 نفر مجروح شدند و شماری از منازل نیز آسیب دیدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این زمین لرزه شامگاه شنبه منطقه‌ای کوهستانی در غرب شهر ناگونو را لرزاند و موجب تخریب دست کم 50 باب منزل و زخمی شدن بیش از 40 نفر شد. بیشترین آسیب ناشی از این زلزله به منطقه هاکوبا، محل برگزاری مسابقات المپیک زمستانی سال 1998 میلادی، یعنی 16 سال قبل گزارش شده است. تاکنون دست کم 60 پس‌لرزه این منطقه را لرزانده است. نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری در تونس که روز یکشنبه برگزار شد، حاکی است که رقابت میان دو نامزد برتر به دور دوم کشیده خواهد شد. دو رقیب اصلی در این انتخابات که برای نخستین بار با رأی مستقیم مردم برگزار می شود، منصف المرزوقی رئیس جمهوری فعلی و باجی السبسی رئیس حزب ندای تونس هستند. حزب ندای تونس یکی از احزاب سکولار تونس است. بر پایه نتایج اولیه در دور اول، هیچ یک از نامزدها موفق به کسب 50% آرای لازم برای به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری در تونس نخواهند شد. حمله انتحاری در جریان مسابقه والیبال در ولایت پکتیکا در شرق افغانستان 50 کشته و حدود 60 زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس، شخصی موتور سوار خود را در میان جمعیت تماشاچی در ناحیه یحیی خیل در نزدیکی مرز پاکستان منفجر کرد. نیروهای ارتش اسرائیل یک فلسطینی را در مرز نوار غزه به ضرب گلوله کشتند. سخنگوی خدمات اورژانس فلسطینی با تایید این خبر اضافه کرد که یک مرد 32 ساله فلسطینی روز یکشنبه هدف گلوله نظامیان اسرائیلی قرار گرفت و کشته شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که پس از اخطار به دو فلسطینی برای دور شدن از حصار مرزی بین اسرائیل و نوار غزه به سوی آنها تیراندازی کرده است. تنش میان اسرائیل و فلسطینیان بر سر اماکن مقدس در بیت المقدس به تازگی تشدید شده است.
سپاسگزارم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنیدید از نوشین سید حسینی. اما در 60 دقیقه پیشا روی من چه گزارش هایی از سوی همکاران این ویژه برنامه صبحگاهی به تهیه کنندگی همکارم میرعلی حسینی خواهید دید. نگاهی خواهیم داشت به آخرین روز از دور نهایی مذاکرات میان ایران و 5+1 در وین. رسیدن مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی به حساس‌ترین لحظاتش تیتر نخست اغلب روزنامه‌های صبح تهران که به آن نگاهی خواهیم کرد. مروری می‌کنیم بر تازه‌ترین آمار بانک مرکزی ایران که حاکی از بدهکارتر شدن دولت به بانک‌هاست. افزایش مونتاژ خودروهای چینی در ایران، مروری بر یک نمایش و یک گالری در تهران، آخرین خبرهای ورزشی، نگاهی به موسیقی جهان، بخشی دیگر از مطالبی است که امروز در این برنامه خواهید دید. در طول این برنامه میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید با این شماره 2042-02-21-12-21-12. همینطور که در خبرها هم داشتیم، روز دوشنبه سوم آذر ماه آخرین روزی بوده که به عنوان ضرب الاجل بین ایران و کشورهای 5+1 در مذاکرات اتمی تعیین شده بود. در همین باره با همکارم هانا کاویانی که در وین محل مذاکرات حاضر بوده همراه میشیم تا ببینیم که آخرین خبرها در این زمینه چی هست. هانا صبحت بخیر، و قبل از هر چیز برای ما بگو که با توجه به اینکه امروز دوشنبه آخرین روز این مذاکرات تعیین شده بود، از قبل پیش بینی ها برای امروز چی هست؟ آیا خوشبینانه است یا چگونه است اساسا؟
سلام میکنم به تو مهرداد و به شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر. میتونم بگم که سردرگمی واژه‌ای بود که در روز یکشنبه توصیف میکرد وضعیتی که ما شاهد بودیم از اون چیزی که از اتاق مذاکرات شنیده میشد. البته بیشتر گفته های غیر رسمی و شنیده هایی بود که گهگاه برخی از دیپلمات ها با خبرنگاران در میون میذاشتن. ما از سوی شنیدیم که مذاکره کنندگان در حال گفتگو و تلاش برای دستیابی به یک توافق سیاسی هستند، به معنای اینکه از اونجا که زمان برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی برای داشتن همه جزئیات اون بر روی میز زمان کم هست، طرفین برای یک توافق سیاسی تلاش میکنند، یک چارچوب کلی برای توافق جامع. اما از سوی دیگر ما همچنین شنیدیم که احتمالاً این مذاکرات به اون نتیجه‌ای که طرفین مذاکره در پی اون هستند، توافق سیاسی، نخواهد رسید و برای همین دارن درباره گزینه‌های دیگر صحبت می‌کنند. البته این دو نوع مذاکره میتونه در این حال به صورت موازی هم پیش بره، کما اینکه من دو شب پیش از یک مقام ایرانی میشنیدم که در صورت که توافق سیاسی تا روز 23 به دست نیاد، تا روز یکشنبه، باید کار رو بر روی گزینه‌ها آغاز بکنند که اگر روز آخر با توافق سیاسی نخوان چیزی رو اعلام بکنند، گزینه‌های دیگری رو داشته باشند که بتونن مطرح بکنند و درباره اون تصمیم گیری بکنند. در نتیجه این دو موضوع مشخصی هستش که ما در روز یکشنبه شاهد اون بودیم و احتمالاً در روز دوشنبه امروز که روز آخر مذاکرات هست، روز هفتم مذاکرات از مرحله نهایی مذاکرات بین ایران و 5+1، مشخص خواهد شد که کدام یک از این دو گزینه گزینه موفق و نتیجه مذاکراتی باشه که ایران و 5+1 ادامه داده تا امروز.
منظورت از گزینه‌های جایگزین به طور مشخص دید مذاکرات هست، با توجه اینکه ایران هم گویا اعلام کرده که آمادگی این رو داره اگر به نتیجه نرسه تا روز پایان این دور از مذاکرات که همین امروز باشه، یا موارد دیگری است؟
مقامات خیلی سعی کردند که از واژه تمدید در طول روزهای گذشته دوری کنند. از اونجا که تمدید کلمه است که حساسیت برانگیز در دو پایتخت، خصوصا در تهران و واشنگتن هست، و منتقدان مذاکرات آنچنان تمایلی به طولانی تر شدن این شکل از مذاکرات ندارند. اون چیزی که ما میشنویم، احتمالاتی که وجود داره، این هستش که شاید طرفین یک تمدید بدون هزینه رو بر سرش توافق بکنن، به این معنا که اقداماتی انجام ندند در قبال همدیگه، اما برای مذاکره توافق کنند که مذاکره رو ادامه بدن. مورد دیگر، احتمال دیگر این هستش که توافقی که در ژنو در یک سال گذشته در چنین روزی به دست اومد رو برای یک مدت دیگری ادامه دهند، اینکه توافق 6 ماهه یا 1 ساله دیگری بکنند. اما همه اینها گمان زنی است و اون چیزی که مشخص هست اینه که همچنان ما فرصت داریم تا 12 شب به وقت وین مذاکره کنندگان فرصت دارند تا ببینند که میتونند به اون توافق سیاسی و چارچوب کلی که در پی اون هستند دست پیدا بکنند یا خیر.
خب الان در 7th روز هستیم، 6 روز از این مذاکرات بسیار حساس رو پشت سر گذاشتیم. اگر بخوام یه نگاهی به این 6 روز بکنیم، چطور اون رو میشه در حال حاضر جمع‌بندی کرد؟
مذاکراتی بسیار فشرده انجام شده. یکی از تاثیرگذارترین، شاید بشه گفت، یا شاید بشه گفتش که یکی از عجیبترین نحوه های دیپلماتیکی بوده که ما در یک سال اخیر شاهدش بودیم. اگر که از سوی آمریکا بخوایم نگاه بکنیم، تقریبا تمام دستگاه دیپلماسی آمریکا، از وزیر خارجه تا معاونانش و مشاورانش و کسانی که حتی بازنشسته شدن و هنوز دارن در وزارت خارجه آمریکا در پرونده ایران کار می‌کنند، هم‌اکنون در این وین در هتل کوبرگ حضور دارند. در نتیجه تلاش دیپلماتیک بسیار قوی انجام شده از همه جنبه‌ها، از هم پنجه به علاوه یک و هم ایران. در طول 7 روز گذشته ما شاهد بودیم که وزرای خارجه رفت آمدهایی داشتند. همچنین شاهد این بودیم که وزیر خارجه آمریکا گفتگوهایی رو با متحدان خودش و این بار به صورت اعلام شده داشت. ما روز یک شنبه شاهد این بودیم که وزیر خارجه عربستان سعودی در هواپیمای شخصی خودش میزبان جان کری در فرودگاه وین بود تا مطلع بشه از اون چیزی که در مذاکرات هسته‌ای میگذره. در نتیجه 6 روز تمام ما شاهد یک پروسه دیپلماتیک که بسیار قوی بودیم. بعد دید که این 6 روز و به علاوه اون 1 سالی که پیش از این 6 روز وجود داشته، که در طول این 1 سال ما بسیار از مذاکره کنندگان شنیدیم که کار شبانه روزی کردن، به کجا خواهد انجامید؟ مطمئنن بسیاری در ایران، در منطقه خاورمیانه و در سایر کشورها منتظرن ببینن نتیجه این مذاکرات در نهایت چه خواهد بود.
در این مدت بسیاری پیشبینی ها هم، در واقع گمان زنی ها هم در این باره که مفاد این توافقنامه احتمالاً میتونه هولوش چه مسائلی باشه منتشر شد. بسیارش بدبینانه بودن، بعضیش خوشبینانه بود. تو در این مدت بین روزنامه‌نگاران مختلفی که در محل مذاکرات حاضر بودن حضور داشتی، فضای بین روزنامه‌نگارانی که حضور داشتن در محل مذاکرات چگونه بود؟
تا کنون میتونم بگم که بیش از 400 روزنامه‌نگار و خبرنگار و دستیارانشون به شهر وین اومدند، از رسانه‌های متعددی به زبان‌های مختلفی درباره این مذاکرات گزارش میدن. گهگاه گزارش‌های یک رسانه برای رسانه دیگر خوشایند نبود و شاید بعضی اوقات خبرهای اشتباه در طول این روزها منتشر میشد. اما بازار گمانه‌زنی در میان روزنامه‌نگاران و تحلیلگرانی که در شهر وین هستند، درست گفتی، خیلی قوی است. از این جهت که به هر حال برنامه هسته‌ای ایران فقط بستگی به این نداره که دو طرف یک بله یا خیر بگن. جزئیات فراوانی در این توافق احتمالی باید گنجانده بشه. در نتیجه درباره همه اینها بسیار بازار گرمی بود در میان این خبرنگاران و تحلیلگرانی که اینجا بودند در یک سرمای زمستانی در وین.
سپاسگزارم. هانا کاویانی خبرنگار ایزامی ما به وین بود که احتمالاً امروز روز پرکاری رو هم خواهی داشت. برای تو روز خوبی را آرزو می‌کنم.
سپاسگزارم، شما هم روز خوبی داشته باشید.
و فرصتی است تا بشنویم صدای خوب شما شنوندگان و بینندگان رادیو فردا رو.
بعضی از هموطنان میگن چرا کشورهای مثل پاکستان، اسرائیل، کشورهای دیگه اونایی که انرژی اتمی دارن، چرا اونا رو امریکا تحریم نمیکنه؟ من میخواستم بگم جمهوری اسلامی داره میگه اسرائیل باید از نقشه جهانی محو بشه. اونا هیچ کدوم هیچ کشوری رو تهدید نکردن، ولی وقتی ما تهدید میکنیم، یعنی جمهوری اسلامی تهدید میکنه، خب باید این برنامه رو حذف کنه. ما امیدواریم که حتما توافق بشه و ما از این تحریما راحتیم، لااقل دارو راحت گیرمون بیاد.
جمهوری اسلامی با اینکه وزیر امور خارجه امریکا گفته که تمدید مذاکرات امکان نداره، از اول تا حالا گفته، چرا میگه و اگر اینجوری بشه که به توافق نرسیم تمدید مذاکرات روی میزه؟ از کجا انگلیس هم همین حرف رو چند روز پیش زد؟ دوم اینکه چند ماه پیش که یه مقداری از داریایی های ایران رو نه آخوندها رو آزاد کردن، بلافاصله تو همون هفته یکی از آخوندها رفت، مقدار زیادی پول، حالا چقدر بود، چند هزار دلار بود هرچی، به حزب الله کمک کرد. هنوز هم باز میخوان دارایی ها رو آزاد کنیم برای آخوندها.
خواستم فقط پیشبینی بکنم که 100% اینا امضا خواهند کرد و دلیلش هم اینه که هم ایران مورد تحریم واقع میشه اون موقع، هم روسیه، عملا ایران رو میذاره به دامن روسیه و هرگز این کار نخواهد کرد. اون فقط میخواد امتیازات بیشتری بگیره و الا مجبوره، از روز اولش هم میخواست به حساب با ایران کنار بیاد.
من روی سخنم با این هیئت مذاکره کننده ایرانی، این آقایونی که جلوی شما نشستن، خیلی آدم های ساده ای به نظرتون میاد، ولی اینا هر کدومشون 2000 تا 3000 نفر آدم اطلاعات رسانی درشون میکنن. لطفا رو راست باشید، صداقت داشته باشید و ببینید که چقدر سریع کارها انجام میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بر اساس تازه ترین آمار بانک مرکزی، در 12 ماهه منتهی به شهریور سال جاری، دولت به بانک ها در ایران بدهکارتر شده. میزان این بدهکاری 33% نسبت به گذشته رشد داشته. این موضوع گفتگوی اقتصادی من هست با احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم. آقای علوی صبحتون بخیر. در این حال بفرمایید که عامل این افزایش بدهی دولت به بانک ها چی بوده به طور مشخص؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و همراهان این برنامه. به نظر میاد که جریان هزینه های دولتی طی دوره‌ای که شما یادگیرین ازش سریع‌تر از درآمدهای اون بوده. دولت ناچار شده برای تأمین مالی امور روزمره و پوشوندن کسری خودش به بانک ها متوسل بشه. البته باید توجه داشت که دولت بدهی کلانی هم به بخش خصوصی داره. با افزایش بدهی دولت به بانک ها و بخش بانکی عملاً و بخش خصوصی، این دو بخش قفل شدن در شرایط فعلی و نمیتونن در فرایند برون رفت از رکود نقش چندان فعالی رو بازی کنن. افزایش بدهی دولت به این دو بخش به معنای کاهش اعتبار اقتصادی و مالی دولت و اثرات به اصطلاح قابل توجهی خواهد داشت و البته مثبت نیست و بیان ناکارآمدی دولت و نماد کسر بودجه پنهان دولت. تأثیر چون کسر بودجه‌ای که پنهان هم است، با توجه به اثر تورمی اون بر پول ملی منفیه و اون رو متزلزل میکنه.
خب دولت اخیراً خیلی داره تلاش میکنه که برنامه‌های خروج از رکود رو هم اجرا بکنه. تأثیر این بدهی‌ها بر این رکود و این برنامه‌ها چه خواهد بود؟
در کشورهای دیگه معمولاً ذخایر استراتژیک و مازاد مالی بودجه دولت یکی از منابع تأمین مالی گذر از رکود و ورود به رونق. در ایران همچنین باید چنین باشه و شرط خروج هم از رکود میبایست افزایش تسهیلات بخش بانک‌ها به بخش خصوصی و بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکارا باشه. طبیعیه که در شرایط فعلی و با تنگنای مالی دولت که افزایش بدهی به بانک‌ها و بخش خصوصی نماد اونه در شرایط فعلی، فرایند گذر از رکود به تندی و آسانی میسر نخواهد بود. بنابراین باید گفت که درآمدهای دولتی الان کافی نیست برای اینکه بشه تزریق بشه به بخش‌های مختلف اقتصادی و به هر حال این فرایند تسهیل بشه، به ویژه اینکه درآمدهای نفتی دولت هم با توجه به کاهش قیمت نفت و رکود تقاضا رو به کاهش و همچنین بلوکه بودن بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی تنگنای دولت رو تشدید کرده و مانع اینه که دولت بتونه پرداخت بکنه بدهی‌های خودش رو به سیستم بانکی و همچنین بخش خصوصی.
خب در همین شرایط دولت اعلام کرده که در سال آینده کسری بودجه نخواهد داشت، آیا امکان پذیر هست؟
قیمت سبد نفتی اوپک در روزهای اخیر بیش از 20% نسبت به آغاز سال جاری کاهش نشون میده. این بدهی ها هم باید برش افزود، بدهی به بخش بانکی و همچنین بخش خصوصی، و این البته زنگ خطریه مبنی بر اینکه کسر بودجه به اصطلاح افزایش خواهد داشت در سال آینده. افزون بر این، مذاکرات هسته‌ای هم هنوز به نتایج ملموسی نرسیده و معلوم نیست که تحریم ها لغو بشه. بنابراین چشم انداز بودجه سال آینده دولت چندان روشن نیست و تعادل بودجه در سال آینده رو تایید نمی‌کنه. به ویژه اینکه تنها هزینه جاری دولت در 6 ماه گذشته بیش از 33% افزایش داشته و علارغم افزایش 55% درآمد مالیاتی هنوز نزدیک به 11% از درآمدهای مالیاتی محقق نشده و این خودش بیان کسر بودجه در سال جاریه که میتونه در واقع زنگ خطری باشه به اینکه شرایط در سال آینده هم چندان مثبت نخواهد بود.
احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم، سپاس از شما. مرور مطبوعات صبح تهران را آغاز می‌کنیم. مثل هر روز با همکارم شهرام رفیع‌زاده همراه خواهیم بود. صبحت بخیر شهرام. از روزنامه اعتماد اگر موافقی آغاز بکنیم که تیتر نخستش رو هم به 3 آذر ماه، آخرین روز تعیین شده به عنوان ضرب العجل برای پایان مذاکرات ایران و 5+1 اختصاص داده به عنوان و سرانجام 3 آذر.
مرداد صبح بخیر. بله، روزنامه اعتماد امروز در گزارش مفصلی که در تیتر 1 و البته در صفحات میانی هم ادامه پیدا کرده نوشته که بعد از 6 روز مذاکرات و رایزنی فشرده میان ایران و کشورهای 5+1، دو طرف با تفاهم بر سر کلیات توافق جامع جزئیات رو به ادامه مذاکرات آتی موکول کردن. سرمقاله روزنامه هم نویسندش آقای صادق خرازی هست و درباره مذاکرات هسته‌ای هست و البته خانم شهیندخت ملاوردی معاون آقای روحانی در امور زنان و خانواده در گفتگویی با روزنامه اعتماد گفته که ما باید به دنبال فضای کاری سالم برای زنان بریم و نه حذف زنان از عرصه اجتماعی.
روزنامه جوان عکس نخستش رو به بازی دربی بین استقلال و پرسپولیس اختصاص داده، البته تیتر 1ش رو به مذاکرات هسته‌ای اختصاص داده.
بله، روزنامه جوان در تیتر 1 نوشته که توافق بر سر عدم توافق جامع صورت گرفته و البته این روزنامه از تجمع گروهی از دانشجویان بسیجی هم در مقابل رآکتور تحقیقاتی تهران خبر داده که با در واقع تجمع این دانشجویان با عنوان توقف ممنوع برگزار شده و اعتراضاتی داشتن نسبت به مذاکرات هسته‌ای.
اما روزنامه تعادل تقریبا هم عکس و دقیقاً هم عکس و هم تیترش رو به طور کامل به همین مذاکراتی که امروز قرار است آخرین روزش باشه اختصاص داده.
روزنامه تعادل برخلاف روزنامه جوان که تیترش یک جور منفی بود نسبت به تفاهم سیاسی ایران و کشورهای پنجه به علاوه، یک نگاه مثبتی به این موضوع داره و نوشته که تفاهم سیاسی به جای توافق جامع خواهد نشست. و البته این روزنامه امروز یک گزارشی هم منتشر کرده درباره کاهش قیمت جهانی نفت و تأثیرش بر بودجه ایران به ویژه در سال 94.
روزنامه دنیای اقتصاد سری زده در همین در واقع بلبشوی ماجرای مذاکرات ایران و کشورهای پنج و علاوه یک به بازار بورس تهران و از رشد این بازار و بی‌اعتنایی‌اش به مسائلی که در حوزه مذاکرات ایران و کشورهای پنج و علاوه یک میگذره خبر میده.
بله، دنیای اقتصاد عکسیه که خودش رو هم به آقای سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی اختصاص داده و از او به عنوان مهمان ناخوانده وین نام برده و نوشته که ایشون در سفری به وین با وزیر خارجه آمریکا ملاقات کرده.
روزنامه ایران که روزنامه‌ای متعلق به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا هست، از شرایط ایران برای حضور خودروسازان خارجی تیترش رو انتخاب کرده و گفته که به منظور انتقال دانش فنی صنعت خودرو به داخل این شرایط اعلام شده.
عکسی که روزنامه ایران هم امروز به 7 وزیر خارجه اختصاص داره و که 5 تا از این وزرای خارجه نمایندگان کشورهای پنج به علاوه یک هستن و یکی هم آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، و نوشته که امروز این وزرای خارجه با هم دیدار خواهند کرد. یک گزارش هم داره درباره این که مجلس شورای اسلامی در مسیر رأی اعتماد به محمد فرهادی پنجمین گزینه وزارت علوم آقای دولت آقای روحانی قرار گرفته.
نگاهی هم کنیم به روزنامه آرمان امروز با تیترهای متعددی که داره و در این حال اتفاق بزرگ وین تیتر یک این روزنامه هم هست.
بله، روزنامه آرمان در یکی از گزارش‌هایی که در صفحه یک منتشر کرده پاسخ آقای مصطفی معین رو به انتقاداتی که اخیراً نمایندگان مجلس از دولت آقای روحانی داشتن مبنی بر اینکه تمام وزرای معرفی شده برای وزارت علوم از حلقه معین هستند رو امروز در صفحه یک منعکس کرده. یک گزارش هم منتشر کرده درباره اینکه آقای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران این روزها زیر چتر شکایت‌های مختلف قرار گرفتیم.
خیلی متشکرم شهرام رفیع‌زاده بود. بخش اول مرور روزنامه‌های صبح تهران رو داشتیم. باز خواهیم گشت تا نگاهی کنیم به آنچه که در صفحات داخلی این روزنامه‌ها خواهد گذشت. همچنان با شهرام خواهیم بود. و اما خبرهای ورزشی رو مروری می‌کنیم با همکارم فریبرز غریب.
هفتاد و نهمین داربی سرخابی فوتبال باشگاهی ایران بین پرسپولیس و استقلال به کام سرخپوشان شد. در آخرین بازی نیم فصل اول لیگ برتر یک شنبه شب در چارچوب هفته 15 در ورزشگاه آزادی و در حضور نزدیک به 67,000 تماشاگر، پرسپولیس در حالی که در نیمه اول با یک گل بازنده مقابل استقلال به رختکن رفت، در نیمه دوم با به ثمر رساندن 2 دو بر 1 پیروز از میدان خارج شد. اما آنچه که بیشتر هواداران نگران آن بودند نتیجه مساوی داربی بود که بعد از 4 تساوی بدون گل این دو تیم طی 2 گذشته این بار بالاخره یک تیم برنده شد. جعفر کاشانی پیشکسوت باشگاه پرسپولیس دیشب بعد از این مسابقه در یکی از برنامه‌های سیما در این باره اظهار داشت:
بهترین حاصل این که نتیجه‌ای بود که دلخواه بود، که برنده داشت.
و حسن روشن پیشکسوت استقلال هم در همین برنامه در این مورد میگوید:
چون گل استقلالی هم که خورده، خاطر اینکه بازی مساوی نشده خوشحال بشه.
یک مقام نظامی جمهوری اسلامی با اشاره به کارت پایان خدمت برخی از فوتبالیست‌ها از ابطال کارت 69 بازیکن خبر داد. سردار موسی کمالی، جانشین منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری تسنیم ضمن اعلام این خبر افزود: از میان 118 پرونده بررسی شده بازیکنان، کارت معافیت 42 نفر دارای اصالت و صحت بود و معافیتشان تایید شد. این مقام مسئول نظامی همچنین تاکید کرد فوتبالیست‌های متخلف تا پایان فصل حق بازی در هیچ کدام از لیگ‌های فوتبال را ندارند. در پایان چهارمین دوره بازی‌های ساحلی آسیا که به میزبانی تایلند انجام شد، کاروان ایران با کسب 9 نشان طلا، 14 نقره و 8 برنز، مجموع 31 مدال در مکان چهارم قرار گرفت. تایلند میزبان با 125 مدال اول شد و چین با 48 و کره جنوبی با مجموع 37 مدال در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. لوئیس هامیلتون راننده بریتانیایی تیم مرسدس روز یکشنبه با پیروزی در دور آخر رقابت‌های فرمول 1 در سال 2014 در پیست ابوظبی برای دومین بار به عنوان قهرمانی این مسابقات دست یافت. نیکو روزبرگ آلمانی هم تیمی هامیلتون و نزدیکترین تعقیب کننده وی در سکوی دوم ایستاد. و در لیگ برتر فوتبال انگلیس تیره روزی‌های تیم پرهوادار لیورپول همچنان ادامه دارد. لیورپول روز یکشنبه در هفته 12 لیگ برتر جزیره در زمین کریستال پالاس 1-3 تسلیم شد و به رده 12 جدول سقوط کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 به وقت تهران است. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست، ویژه برنامه صبحگاهی. با من مرتضی قاسم‌فر تا این لحظه همراه بودید. سپاسگزارم که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. اما نیمه دوم این برنامه رو باز هم با خبرها آغاز می‌کنیم با همکارم نوشین سید حسینی.
متشکرم مرتضی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه اختصاصی با شبکه ABC که روز یکشنبه پخش شد، گفت با توافقی قابل راستی آزمایی میتواند کنگره و مردم آمریکا را نسبت به صحیح بودن اقدامات انجام شده قانع کند. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا که برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای در وین به سر می‌برد، از آخرین تلاش‌ها برای به سرانجام رساندن مذاکرات هسته‌ای تا نیمه شب دوشنبه خبر داده است. در پی وقوع زلزله 8 ریشتری در پی وقوع زلزله 6.7 ریشتری در مرکز ژاپن، 10 نفر مجروح شدند و شماری از منازل نیز آسیب دیدند. به گزارش آسوشیتد پرس، این زمین لرزه شامگاه شنبه منطقه‌ای کوهستانی در غرب شهر ناگونو را لرزاند و موجب تخریب دست کم 50 منزل و زخمی شدن بیش از 40 نفر شد. نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری در تونس که روز یکشنبه برگزار شد، حاکی است که رقابت میان دو نامزد برتر به دور دوم کشیده خواهد شد. دو رقیب اصلی در این انتخابات که برای نخستین بار با رأی مستقیم مردم برگزار می شود، منصف المزروغی رئیس جمهوری فعلی و باجی السبسی رئیس حزب ندای تونس هستند. حمله انتحاری در جریان مسابقه والیبال در ولایت پکتیکا در شرق افغانستان 50 کشته و حدود 60 زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس، شخصی موتور سوار خود را در میان جمعیت تماشاچی در ناحیه یحیی خیل در نزدیکی مرز پاکستان منفجر کرد. و قنچه قوامی، دختر 25 ساله با تابعیت ایرانی بریتانیایی، به قید وثیقه آزاد شد. سوسن مشتاقیان، مادر قنچه قوامی، به رادیو فردا گفت که دخترش پس از 5 بازداشت موقت تا صدور حکم دادگاه تجدید نظر به قید وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده است.
سپاسگزارم نوشین. نوشین سید حسینی بود. آخرین خبرهای ایران و جهان. و اما در حالی که آخرین روز مهلت مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های غربی، کشورهای گروه 5 علاوه 1 فرا رسیده و هنوز گمان زنی درباره نتایج مذاکرات ادامه داره، اغلب پیش‌بینی‌ها حاکی از تمدید این دور از مذاکرات. جواد کورشی در همین باره گزارشی داره، با هم ببینیم.
امروز دوشنبه 3 آذر ماه پایان ضرب العجل یک ساله ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 برای حل اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. در چند روز گذشته گفتگوهای چند جانبه و دو جانبه میان مقام‌های ایرانی و کشورهای 5 به علاوه 1 به شدت ادامه داشت و برای اولین بار وزیران خارجه جمهوری اسلامی و آمریکا به طور دو جانبه دیدار کردند. این دیدار پس از 35 سال قطع رابطه میان ایران و آمریکا نقطه عطفی در تاریخ روابط دو کشور پس از انقلاب سال 57 در ایران است. یک مقام نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفته است در این دیدار 75 دقیقه‌ای جان کری و محمد جواد ظریف درباره سناریوهای مختلف از جمله موضوع نحوه ادامه مذاکرات بحث و تبادل نظر کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، برخی رسانه‌های غربی پس از ملاقات محمد جواد ظریف و جان کری از آغاز مذاکره دو طرف بر روی بحث تمدید مذاکرات خبر دادند. در حالی که منابع دیپلماتیک نزدیک به مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین به خبرگزاری رویترز گفتند دستیابی به توافق جامع و نهایی تا روز دوشنبه منتفی است و احتمال می‌رود مدت این مذاکرات تمدید شود، یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری ایرنا گفته است صحبت از تمدید مذاکرات نیست. در این میان خبرگزاری ایرنا خبر داد که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه یک گفتگوی تلفنی درباره مذاکرات وین خواهد داشت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز روز یکشنبه وارد وین شد و وزیر خارجه چین نیز قرار است روز دوشنبه به وین سفر کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه گفت همه مسئولین کشور تلاش کردند مذاکرات به نتیجه برسد، اما اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد مسئولیت کامل آن متوجه آمریکایی‌ها و برخی کشورهای منطقه است. امیرحسین گنجبخش، فعال و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، درباره احتمال تمدید مذاکرات و پیشبینی احتمالی از مذاکرات به رادیو فردا میگوید
این یه اجباره که اگر این مذاکرات به توافق نرسه این باید تمدید بشه. یکی از دلایل خیلی مهمش اینه که به هر حال اوباما به این نتیجه رسیده که باید در منطقه نیروهایی با هم بسیج بشن و نزدیک هم بشن که به ثبات منطقه بتونن کمک بکنن و با توجه که داعش وجود داره این رو در ایران میبینه. بر اساس منافع ملی ایران اینه که باید به این توافق تن در بده. باید توجه داشت که بعد از انتخابات امریکا وجود جریانات جنگ طلب در امریکا و در اسرائیل هم مسلما یکی از دلایل خواهد بود که هرچه زودتر این توافق به نفع ثبات منطقه و صلح در منطقه خواهد بود. به هر حال هیچ چاره وجود نداره که این توافق صورت بگیره، هرچه زودتر بهتر.
ایران و گروه 5 به علاوه 1 سوم آذر ماه سال گذشته به توافقی موقت در ژنو سوئیس دست پیدا کردند که بر اساس آن تهران غنی‌سازی اورانیوم بالای 5% خود را به حال تعلیق درآورد و فعالیت در برخی از سایت‌ها از جمله راکتور آب سنگین عراق و تأسیسات فوردو را متوقف کند.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. و اما پیش از این که صدای شما رو در این بخش بشنویم، باز هم من تعدادی از اسمس هایی رو که همکارانم به دست من دادن خواهم خوند. نتیجه مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 مساوی خواهد بود، یعنی برد برد و تأثیر بسزایی در کاهش تورم دارد. این نظر یکی از شنوندگان و بینندگان ماست به نام فرشید. شنونده دیگری گفته آقای جان کری ترک کردن میز مذاکره از طرف شما یک پیروزی بزرگ برای آمریکاست. شنونده دیگری گفته با به نام ناصر گفته کسانی که از تحریم ها سودهای نجومی در این آشفته بازار به جیب میزنند موافق توافق نیستند و مانع میشوند. همراه دیگر این برنامه گفته کارشناسان بفرمایید که موشک ها از چه راهی به دست حزب الله رسیده است، شاید روسیه موشک های S-300 رو تحویل داده باشد. و شنونده دیگری گفته که قطعا مذاکرات وین بی نتیجه نخواهد ماند، چرا که هر دو طرف به عادی سازی روابط نیازمندند. بشنویم صدای شما رو.
الو سلام، میخواستم در مورد مذاکرات بگم که اینا واقعا به مذاکرات به نتیجه میرسه یا دارم ما مردم سر کار میذارن.
ایران از یک طرف خودش میدونه که خطر بزرگی هست با این انرژی هستیش برای منطقه و جهان، از طرفی هم توقعش اینه که تمام تحریم ها در یه لحظه لغو بشه. خب این اصلا به عقل هیچ کس جور در نمیاد. ایران باید خودش دلش بالا خودش بسوزه. مطمئن باش وقتی خود ایران دلش بالا خودش بسوزه، غرب هیچ وقت دلش به حال ایران نمیسوزه. باید کنار بیاد، راهی نداره دیگه. فرهاد هستم از استان فارس.
جمهوری اسلامی
هر 10 سال یک بار هم اجازه بازدید بی خبر به آژانس نمیده. در صورتی که اگر ویزی به کفش نداشته باشه میتونه آژانس رو آزاد بگذاره که هر وقت میخواد بیاد و بازدید کنه، با دانشمندان صحبت بکنه. چه مشکلی داره جز پنهانکاری و ترس از آژانس؟ توافق 5 به اضافه 1 با جمهوری اسلامی بزرگترین اشتباه تاریخ، چون به کمک روسیه بمب اتم میسازن. همه اکنون این رژیم با بشار اسد رو تقویت میکنه، به گروه‌های تندروی فلسطینی و حزب الله و اسلام گرایان آفریقایی کمک میکنه.
به خدا از گرسنگی داریم میمیریم بابا، بذار توافق باشه، بذارین توافق بشه.
جمهوری اسلامی هر 10 سال یک بار هم اجازه بازدید بی خبر به آژانس نمیده. در صورتی که اگر ویزی به کفش نداشته باشه میتونه آژانس رو آزاد بگذاره که هر وقت میخواد بیاد و بازدید کنه، با دانشمندان صحبت بکنه. چه مشکلی داره جز پنهانکاری و ترس از آژانس؟ توافق 5 به اضافه 1 با جمهوری اسلامی بزرگترین اشتباه تاریخ، چون به کمک روسیه بمب اتم میسازن. همه اکنون این رژیم با بشار اسد رو تقویت میکنه، به گروه های تندروی فلسطینی و حزب الله و اسلام گرایان آفریقایی کمک میکنه.
اینا مسئله هسته‌ای رو حل کردن، مسئله اعدامات چی میشه، مسئله نقض حقوق بشرشون چی میشه، مسئله دزدی‌ها چی میشه، مسئله موشک‌ها چی میشه، اینا رو میخوان چی جور حل کنن؟ نمیخوان در مورد اینا به توافق برسن، باید یه زیرون مسئله ها هم حل کنن دیگه.
بیمه اعلام کردن، گفتن هر که کمتر از 10 سال بیمه داره، مثلا اگه 2 سال بیمه داره بیا تا 10 سال پر کنه، در واقع 10 روز بهش حقوق میدیم. خب میگن هستی، میگن باید هر سالی که کم داری از 10 سال هر سالی 2 میلیون بدی. یا آدمی که نداره ناتوان چطوری میکنه مثلا بیاد 5 سال کم داره 10 میلیون بده، 7 سال کم داره 14 میلیون بده؟ از شما خواهش میکنم، درخواست میکنم، تمنا میکنم اینو پخش کنین، شاید این که به درد ما برسه.
اگر این به توافق برسند با جمهوری اسلامی چنار بیان، این دفعه تمام دنیا گروگان جمهوری اسلامی هن. آمریکا باید اینو بدونه و اون وقت با مردم ایران طرفن، چون مردم ایران حقشون آزادیه، حقشون آسایشه، حقشونی که حداقل بتونن حرف بزنن بدون اینکه گروگان گرفته نشن، زندانی نشن. اینا بمب اتم رو برای خودشون میخوان به کمک روسیه، پشت سرش انگلیس، دو یار همیشگی از جنگ جهانی دوم. خود شما مردم بهتر میدونین که نقشه نابودی ایران کشیدن. الان چرا روسیه مرتب پشتیبانی میکنه؟ چرا روسیه از حق دریای خزر کمک نمیکنه، پشتیبانی نمیکنه ایرانو؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب میرسیم به بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران. امروز دوشنبه 3 آذر ماه، همچنان با همکارم شهرام رفیزاده این مرور رو انجام خواهیم داد. شهرام، روزنامه‌های مختلفی امروز از مذاکرات وین گزارش دادن، یک مرور کوتاهی کن بر در واقع این گزارش‌ها اگر ممکنه خیلی خلاصه.
بله، روزنامه‌های مختلف در ایران امروز گزارش‌ها و ارزیابی‌های خودشون رو از آخرین روز مذاکرات وین و ضرب العجل تعیین شده منتشر کردن. از جمله روزنامه‌ها روزنامه ایران هست که خبر داده 7 وزیر خارجه امروز در پایان ضرب العجل که ضرب العجلی که برای توافق ژنو در سال گذشته تعیین شده بود در وین با هم دیدار خواهند کرد. و البته این روزنامه خبر داده که برای نخستین بار در یک سال گذشته آقای ظریف و آقای کری با هم دیگه به طور مستقیم و بدون واسطه، بدون حضور کسی دیگه دیدار داشتن. روزنامه اعتماد هم گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و تاکید کرده که به رغم اینکه مهلت سر رسیده اما نه کسی در شیپور پیروزی دمیده و نه کسی حاضر هست شکست مذاکرات رو بپذیره. و البته این روزنامه نوشته که تفاهم سیاسی صورت گرفته برای ادامه مذاکرات. و روزنامه جوان هم امروز در گزارشی انتقادی به طور ضمنی نوشته که توافق بر سر عدم توافق جامع انجام شده. و البته این روزنامه نقش یا اظهارات رئیس جمهوری آمریکا رو منعکس کرده و نوشته که آقای اوباما گفته که تحریم ها رو یک بار لغو نخواهیم کرد. روزنامه خراسان هم در گزارشی موانع موجود بر سر رسیدن به توافق جامع هسته‌ای رو در گزارش مفصلی بیان کرده.
خیلی کوتاه نگاهی کنیم به یکی از گزارش‌هایی که روزنامه تعادل منتشر کرده در ارتباط با تأثیر این مذاکرات بر بازار ارز در ایران.
بله، روزنامه تعادل امروز گزارش داده که این روزها در بازار ارز ایران همه چشم به مذاکرات هسته‌ای دوختن و بنوشته این روزنامه در حالی که دلار 3250 تومان است در بازار آزاد، ممکن است نتایج مذاکرات هسته‌ای روی قیمت دلار اثر بگذاره. روزنامه تعادل پیش بینی کرده که اگر مذاکرات با به نتیجه مثبتی ختم بشه ممکن هست قیمت دلار کاهش پیدا بکنه و در غیر این صورت ممکن هست به نوشته این روزنامه قیمت دلار به شکل هیجانی در مقطعی افزایش پیدا بکنه.
امروز وقت خیلی کوتاهی داریم برای ادامه مرور صفحات داخلی روزنامه صبح تهران. آخرین نگاه رو به موضوعی خواهیم کرد که روزنامه کیهان در واقع از سوال شماری از نمایندگان مجلس از وزیر اطلاعات درباره اونچه که انتشار گزارش منتسب به رئیس جمهور در رسانه‌های ضد انقلاب خونده خبر میده. ماجرای این گزارش و سوال نمایندگان چی هست؟ خیلی خلاصه اگر ممکنه.
اونطوری که کیهان نوشته یک گزارش که از سوی آقای روحانی یا کسانی که به هر حال مشاوران آقای روحانی در حوزه امنیت فراهم شده بود درباره نقش یا فعالیت برخی از نهادهای امنیتی از جمله سپاه پاسداران، و این گزارش به نوشته روزنامه کیهان در سایت‌های خارج از ایران منتشر شده. حالا شماری از نمایندگان از وزیر اطلاعات خواستن که بیاد مجلس و پاسخ بده که آیا این گزارش اصل هست و اگر هست چرا به رسانه‌های خارج از کشور راه پیدا کرد.
سپاسگزارم از تو. شهرام رفیع‌زاده بود و مروری بر روزنامه‌های صبح تهران. به بخش خبرهای حوزه هنر و فرهنگ میرسیم. مثل هر بامداد با فرج سرکوهی همراه هستیم. صبحتون بخیر آقای سرکوهی. قبل از هر چیز سری بزنیم به صحنه های تئاتر در تهران، جایی که نمایشی از استفان تسوایک روی صحنه است با عنوان کالوین و قیام کاستلیون. داستان این نمایش رو اگر ممکنه یک توضیحی بدید برای شنوندگان و بینندگان ما.
سلام میکنم به شما قاسمفر و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز. همونطور که گفتین نمایش کالوین و قیام کاستلیون در سالن استاد صندلیان تماشاخانه ایران شهر به صحنه رفته و این نمایش رو آرش دادگر کارگردانی میکنه. خب البته یک اثر معروفی است همونطور که شما گفتین، اثر اشتفان تسوایک. حمیدرضا نعمتی حالا اومده و اندکی تغییراتی در او وارد کرده و به هر حال به صحنه رفته. اسم این نمایش هم دو تا اسم متفاوت داره. اسمش در واقع اسمش در آلمانی، یعنی اسم اصلی چون تسوایک به آلمانی نوشته، نویسنده اتریشی اما آلمانی زبان، اسمش از کاستلیو گگن کالوین، یعنی کاستلیو علیه کالوین. البته اسم دومی هم خود او انتخاب کرده که میشه ترجمهش کرد به وجدان بیدار علیه خشونت. به هر حال این کتاب در سال 1936 منتشر شد و در این حال دو ترجمه هم از این در فارسی وجود داره. یکی ترجمه عبدالله توکل هست که با اسم کالوین و قیام کاستلیون هستش که پیش از انقلاب چاپ شد و سانسور در او راه نیافته خوشبختانه. ترجمه دوم سیروس آریانپور هستش با عنوان وجدان بیدار. استفان تسوایک میدونیم که یک نویسنده ضد فاشیست بود و علیه هر نوع حکومت توتالیتر و استبدادی بود و بعدم که نازی‌ها آمدن سر کار اتریش رو تصرف کردن، اون رفت به لندن و بعدم رفت آمریکا و بعد رفت برزیل و در برزیل خودش و همسرش در یک روز خودکشی کردند. نمایش کاستلیو در واقع سه شخصیت داره و درگیری این سه شخصیت هستش که بافت داستانی نمایش رو می‌سازه. از طرفی جان کالوین هست که می‌دونیم یه شخصیت واقعی تاریخی است، در قرن 16 میلادی یک روحانی بوده که بعد در واقع شاخه‌ای از جنبش پروتستان هست، اما او یک کسی بوده که بسیار متعرض متعصب بوده، خوش بوده و معتقد بوده که ظواهر مذهبی باید رعایت بشه و بر مردم باید نظارت کرد و اونا رو به زور به بهشت برد. او در ژنو یک جمهوری دینی برپا میکنه، در واقع یک نوع حکومت دینی استبدادی که عنوان جمهوری داشته و البته سختگیری های او منجر به قیام میشه و سرانجام مردم علیه او شورش میکنن. شخصیت دیگه داستان در واقع خود این یک شخصیتی است که میکائیل سرواس که یک کسی است که به مذهب اعتقاد نداره، انتقاد میکنه از سختگیری های مذهبی و دستگیر میشه به امر کالوین و محاکمه فرمایشی میشه و او رو اعدام میکنه. و بعد سباستیان کاستلیو شخصیتی هستش، یک اسپانیایی هستش که گرچه که مذهبی است و مترجم کتاب مثلا عهد جدید هم هست و عهد قدیم هر دو رو ترجمه میکنه، اما اعتراض میکنه به استبداد جان کالوین و درگیری این دو شخصیت هستش که بافت داستانی این نمایش رو میسازه.
نکته ای که در مورد این کتاب، این نمایش قیام کالوین و قیام کاستلیون هست این است که این کتاب دو بار ترجمه شده و چندین بار چاپ شده در قالب کتاب، در واقع اصل کار دو اجرای صحنه‌ای هم داشته و همش هم با استقبال روبرو بوده. علت استقبال از این اثر تسوایک چیه در واقع یک دهه دو دهه اخیر در ایران؟
به نکته بسیار جالبی اشاره کردین، چون که کتاب در پیش از انقلاب ترجمه شد، گرچه که داستان خوبی است، در حد معمول خونده شد، یعنی اینجور نبود که با استقبال گسترده روبرو شد، اما بعد از انقلاب به خصوص در دهه اخیر هر دو ترجمه نایاب شده، بارها چاپ شده. نمایش هم یک بار در سال 1385 به صحنه رفت، خیلی استقبال شد ازش، یک بارم در سال 1386 به صحنه رفت باز همینطور. دلیلش هم روشن هست، برای که ما در در بستر صحنه‌ای که تشریح میشه صحنه یک جمهوری دینی استبدادی هستش که پلیس ها هستن، پلیس مذهبی میان خونه های مردم رو نگاه میکنن، آرایش زنا رو نگاه میکنن، لباس زنا رو نگاه میکنن، حتی بعد کتابخانه ها رو نگاه میکنن و این فضا درست فضایی است که در ایران هستش. یعنی در واقع میشه گفتش که انگار داره فضای جمهوری دینی استبدادی ایران رو بازتاب میده و از اون انتقاد میکنه و به همین دلیل با استقبال روبرو شده. اجرای نمایش هم بسیار اجرای جالبی است، یعنی این مثلا کارگردان اومده از یک نوعی اکسپرسیونیسم انتزاعی بهره گرفته که در مقابل واقعیت است، برای اینکه جوهر واقعیت رو خیلی خوب نشون بده. میزانسن های خوبی است که به شکل مستطیل هایی که خشونت رو خوب بازتاب میکنن، مثلث هایی که استبداد رو، و به هر حال همه چیز فضای ایران رو منتقل میکنه.
خب اجازه بدید به عنوان پایان بخش این بخش خبرهای حوزه هنر و فرهنگ سری بزنیم به نگارخانه لاله، جایی که آثاری از مرتضی اسدی رو با عنوان من و پاییز برگزار کرده، نمایشگاهش رو در واقع.
بله، فصل پاییز هست و مرتضی اسدی در 35 پرده نقاشی اکریلیک روی بوم چشم‌اندازهای طبیعی رو نقش کرده که پاییزی هستند و این نمایشگاه تا 12 آذر ماه ادامه داره.
خیلی سپاسگزارم از شما فرج سرکوی.
منم از شما متشکرم.
خب فرصتی است تا کمی موسیقی بشنویم با بردیا افشین.
سلام، امروز دوشنبه است. نگاهی میکنم به مناسبت‌های تقویم تاریخ موسیقی جهان، به رویدادها و اتفاق‌های مهمی که در سال‌های دور و نزدیک مقارن با این روزها رخ دادند. و اول از همه یادی میکنم از فردی مرکوری، از برجسته‌ترین و مستعدترین چهره‌های تاریخ موسیقی مردم پسند، چرا که امروز سالمرگ اوست. درست 23 سال پیش بود که فردی مرکوری در 45 سالگی از دنیا رفت. فردی مرکوری خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرا بود و یکی از اعضای گروه بسیار موفق کوین، گروه انگلیسی که از ابتدای دهه 70 میلادی فعالیتش را شروع کرد و تا ابتدای دهه 90 میلادی و حضور فردی مرکوری در ترکیبش همواره در اوج بود. فردی مرکوری آهنگساز آثار برجسته بسیاری برای گروه کوین بود و البته خیلی ها به علاوه این فردی مرکوری رو از جمله برترین خواننده ها در طول تاریخ موسیقی به حساب میارند. فردی مرکوری تنها یک روز پیش از مرگش در اعلامیه‌ای رسماً پرده از ابتلاش به بیماری ایدز برداشته بود، اما عوارض ناشی از ایدز و عفونت ریوی او را کمتر از 24 ساعت بعد از انتشار این اعلامیه از پا درآورد. مرگ این چهره محبوب برای طرفداران پرشمارش بسیار دردناک بود و البته نقطه مهمی در تاریخ مبارزه با بیماری ایدز و آگاه سازی درباره اون. پیش از اون هیچ ستاره راک در سر ابتلا به بیماری ایدز از دنیا نرفته بود. فردی مرکوری یک پارسی زاده بود از پدر و مادری اهل گجرات هند. البته او متولد شهری در پادشاهی زنگبار بود که در تانزانیای امروزی واقع. تشییع پیکر فردی مرکوری در مراسمی با حضور موبد زرتشتی انجام شد. پیکر این هنرمند بریتانیایی در گورستانی در شمال غرب لندن سوزانده شده. فردی مرکوری 23 سال پس از مرگش همچنان یکی از محبوب ترین چهره های عرصه موسیقی مردم پسنده. Fails and mistakes. Streets are blue. Almond gloves that chill divine. A soft silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. اما پریروز هم همزمان بود با سالمرگ یکی دیگه از چهره‌های پر سر و صدای موسیقی مردم پسند، مایکل هاچنز، خواننده و ترانه‌سرای گروه این اکسس. 17 سال پیش بدن بیجان این هنرمند استرالیایی در یک اتاق هتل در شهر سیدنی پیدا شد. گفته شده بود او به علت مصرف بیش از حد هروئین از دنیا رفته. مایکل هاچنز به هنگام مرگ 37 ساله بود. برای برخی مایکل هاچنز ارائه‌گر تصویر کاملی از یک ستاره مرد راک بود، مردی که روایت روابط عاشقانه‌اش با زنهای مختلفی چون ستاره‌های سینما، خواننده‌ها، مدل‌ها نقل رسانه‌ها بود. هاچنز از نوجوانی و انتهای دهه 70 میلادی فعالیتش رو با گروه این اکسس شروع کرده بود، گروهی راک که در انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 میلادی اوج معروفیتش بود. امروز روزی تاریخی است از این نظر که نقطه عطفی است برای حضور پررنگتر بانوان در عرصه هنر و سرگرمی. 50 سال پیش در همین روز برای بار اول یک آهنگ در صدر جدول پرفروشترین تک آهنگ‌های هفته بریتانیا قرار گرفته بود که اون رو گروهی کاملا دخترانه اجرا کرده. پیش از اون تاریخ سابقه نداشته که آهنگی با اجرای گروهی که همه اعضای زن باشن در صدر جدول چارت قرار بگیره و به موفقیت برسه. اما گروه آمریکایی سوپریمز با همین آهنگ، آهنگ بیبی لوف، این قله رو هم برای بانوان فتح کرد، درست نیم قرن پیش.
ثانیه‌ای تا 8 صبح ایران باقی مونده. این برنامه صبحانه با خبر امروز روز دوشنبه است. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. سپاسگزاریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. برنامه رو ادامه میدیم با موسیقی برنامه بردی و افشین.